سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با چهارمین برنامه رادیو آوای مهر. آمین. به شما میگویم آن که از در به آغل گوسفندان داخل نشود، بلکه از راهی دیگر بالا رود، دزد و راه زن است. اما آن که از در به درون آید، شبان گوسفندان است. دربان در بر او میگشاید و گوسفندان به صدای او گوش فرا میدهند. او گوسفندان خیش را به نام میخواند و آنها را بیرون می برد. چون همه گوسفندان خود را بیرون برد، پیشا پیش آنها گام بر می دارد و گوسفندان از پی او می روند، زیرا صدایش را می شناسند. اما هرگز از پی بیگانه نمی روند، بلکه از او می گریزند، زیرا صدای بیگانگان را نمی شناسند. عیسی این تمثیل را برایشان بیان کرد، اما آنان در نیافتند بدیشان چه میگوید. پس بار دیگر بدیشان گفت: آمین آمین، به شما میگویم من برای گوسفندان در هستم. آنان که پیش از من آمدند همگی دزد و راهزنند، اما گوسفندان به آنان گوش فرا ندادند. من در هستم، هر که از راه من داخل شود نجات خواهد یافت، آزادانه به درون خواهد آمد و بیرون خواهد رفت و چراگاه خواهد یافت. دزد نمی آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن. من آمده ام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره مند شوند. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد. مزدور چون شبان نیست و گوسفندان از آن او نیستند، هرگاه ببیند گرگ می آید، گوسفندان را وا گذاشته و می گریزد و گرگ بر آنها حمله می برد و آنها را می پراکند. مزدور می گریزد، چرا که مزدوری بیش نیست و به گوسفندان نمی اندیشد. من شبان نیکو هستم. من گوسفندان خود را می شناسم و گوسفندان من مرا می شناسند، همان گونه که پدر مرا می شناسد و من پدر را می شناسم. من جان خود را در راه گوسفندان می نهم. گوسفندانی دیگر نیز دارم که از این آغل نیستند، آنها را نیز باید بیاورم و آنها نیز به صدای من گوش فرا خواهند داد. آنگاه یک گله خواهند شد با یک شبان. پدر مرا از این رو دوست می دارد که من جان خود را می نهم تا آن را باز ستانم. هیچ کس آن را از من نمی گیرد، بلکه من به میل خود آن را می دهم. اختیار دارم آن را بدهم و اختیار دارم آن را باز ستانم. این حکم را از پدر خود یافتم. با هم آیات 1-18 رو شنیدیم از یوحنا باب 10. خداوند عیسی مسیح در این کلام پر از معنا و مهر سخنانش رو با تکرار کلمه آمین شروع میکنه. در زبان انگلیسی و فارسی وقتی میخوایم در نوشتار روی کلمه یا عبارتی تاکید کنیم از روش های مختلفی استفاده میکنیم. مثلا زیرش خط میکشیم، با حروف مورب یا درشت می نویسیم، رنگش رو تغییر می دیم، اونها رو داخل گیومه می زاریم و روش های از این قبیل. یهودیان باستان علاوه بر این روش ها از فن تکرار شفاهی استفاده می کردند تا روی اهمیت یک کلمه یا عبارت تأکید کنند. خداوند عیسی مسیح هم از این روش برای تأکید روی کلماتی خاص استفاده می کنه که نمونه بسیار شایع اون تکرار کلمه آمین هست که هم به معنای تأکید بر روی خود کلمه آمین و هم به معنای تأکید بر روی سخنیه که بعد از اون گفته میشه. خداوند عیسی مسیح میفرمایند آمین آمین به شما میگویم که من برای گوسفندان در هستم. هر که از راه من داخل شود نجات خواهد یافت و آزادانه به درون خواهد آمد و بیرون خواهد رفت و چراگاه خواهد یافت. پیام عیسی مسیح برای تمام کسانی که صدای اون رو میشناسند بسیار روشنه که نمیباید به هیچ راه نجاتی جز اون دل بست. عیسی مسیح همچنین در آیات 7 و 8 به نکته حیرت انگیزی اشاره میکنه. اول اینکه اشاره میکنه که اون جان خودش رو میده و دوباره اون رو باز پس میگیره و در ادامه اعلام میکنه که هیچ کس جانش رو از اون نمیگیره، بلکه اون به میل خودش جانش رو فدا میکنه. اون اختیار داره که جانش رو بده و اختیار داره که اون رو باز پس بگیره. این پیام مدتها پیش از مصلوب شدن اون اعلام میشه و آشکارا نشون میده که عیسی مسیح نه تنها به تمام شکنجه ها و رنج های زمان مصلوب شدنش آگاهی کامل داشته، بلکه قدرت و اختیار تام داشته که این سرنوشت رو طبق میل خودش تغییر بده. با این حال در متا باب 26 آیات 36 تا 46 اینطور میخونیم که آنگاه عیسی با شاگردان خود به باغی به نام جتسیمانی رفت و به ایشان گفت در اینجا بنشینید تا من به آنجا رفته دعا کنم. سپس پتروس و دو پسر زبدی را با خود برد و اندوهگین و مضطرب شده به دیشان گفت از فرط اندوه به حال مرگ افتادم. در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. سپس قدری پیش رفته به روی بر خاک افتاد و دعا کرد ای پدر من، اگر ممکن است این جام از من بگذرد، اما نه به خواست من، بلکه به اراده تو. آنگاه نزد شاگردان خود بازگشت و آنها را خفته یافت. پس به پتروس گفت، آیا نمی توانستید ساعتی با من بیدار بمانید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. روح مشتاق است، اما جسم ناتوان. پس بار دیگر رفت و دعا کرد ای پدر من، اگر ممکن نیست این جام نیاشامیده از من بگذرد، پس آنچه اراده توست انجام شود. چون بازگشت ایشان را همچنان در خواب یافت، زیرا چشمانشان سنگین شده بود. پس یک بار دیگر ایشان را به حال خود گذاشت و رفت و برای سومین بار همان دعا را تکرار کرد. سپس نزد شاگردان آمد و به دیشان گفت: آیا هنوز در خوابید و استراحت می کنید؟ اکنون ساعت مقرر نزدیک شده است و پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود. برخیزید برویم، اینک تسلیم کننده من از راه می رسد. عیسی مسیح، فرزند محبوب و برگزیده خداوند، با آگاهی کامل از درد و رنج عظیمی که در انتظار اونه و در عین اینکه کاملا مختاره تا تقدیر رو تغییر بده و خودش رو از این رنج غیر قابل تصور رها کنه، با این حال به پیشگاه پدر میره و سه بار از اون درخواست میکنه که او این تقدیر رو ازش برگردونه. این نمایش حیرت انگیزیه که تنها و تنها از یک عاشق برمیاد. تسلیم مطلق در برابر خواست و اراده معشوق، زمانی که عاشق اختیار تام داره که تسلیم نشه و به میل دل خودش عمل کنه. این بزرگترین شرط عشقه که نه فقط آدم و حوا در باغ عدن، بلکه هیچ انسانی قبل و بعد از عیسی مسیح نتونستند به اون عمل کنند. در گفتار همه ما مدعیان سفت و سخت عاشقی و سرسپردگی خداوند هستیم، ولی در عمل تنها و تنها عیسی مسیح این عشق رو به تمامی زندگی کرد، زیرا تنها اون پاک و بیگناه بود و جز اون بقیه ما آنچنان هر ساعت و هر لحظه غرق در گناه و خطا هستیم که توان تسلیم کامل در برابر اراده خداوند رو از دست دادیم. ما عشاق سرسخت خداوند هستیم تا زمانی که همه چیز طبق میل ما پیش میره و ایام به کاممون میگرده. اما روزی که فشارها از چپ و راست شروع میشن، اول شروع میکنیم به چون و چرا کردن و خداوند رو بازخواست کردن. و هرچه رنج بیشتر میشه، ما در این عشق سوستر و سوستر میشیم. و همه ما در آزمون رنج بالاخره به جایی میرسیم که عصیان میکنیم و از این عشق متزلزل خودمون استعفا میدیم. همین عجز و ناتوانی ما در مسیر عشق ما رو به جایی میرسونه که از خداوند درخواست میکنیم ما رو در آزمایش نیاره، بلکه از شریر رهایی بده. گفتنی ها بسیاره و فرصت کوتاه. فعلا به همین جا بسنده میکنیم و با هم به سرود پرستشی زیبایی به زبان ارمنی گوش میدیم به نام هیسوس ندوره، عیسی درست، با صدای هاروت امیرجانیان.
Come on. خاطر یسوس ندوره این تماش یسوس ندوره یسوس ندوره یسوس ندوره این تماش
بخش برنامه با هم سلسله مباحثی رو در مورد قدوسیت خداوند شروع می کنیم که به کمک آموزه های دکتر رابرت چارلز اسپرول تهیه شده. دکتر اسپرول که درجه دکترای الهیات داشتند و مؤسسه لگیونر رو تأسیس کردند تا زمان مرگشون در سال 2017 بیوقفه در حال خدمت به خداوند از طرق مختلف بودند. شاگردان زیادی تربیت کردند و در رسوندن مژده نجات خداوند عیسی مسیح گام‌های بسیار مهمی برداشتند. با هم نگاهی می‌اندازیم به رسالت اشعیا در کتاب مقدس عهد قدیم باب 6 آیات 1 الی 7 که در اون اشعیا نبی میگه در سالی که عزیای پادشاه مرد خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر بود و سرافین بالای آن ایستاده بودند که هر یک از آنها 6 بال داشت و با 2 از آنها روی خود را می پوشانید و با 2 پایهای خود را می پوشانید و با 2 پرواز می نمود و یکی دیگری را صدا زده می گفت قدوس 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 یهوه سبایوت تمامی زمین از جلال او مملو است و اساس آستانه از آواز که او صدا می زد می لرزید و خانه از دود پر شد. پس گفتم وای بر من که هلاک شده ام زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. آنگاه یکی از سرافین نزد من پرید و در دست خود اخگری که با انبر از روی مذبح گرفته بود داشت و آن را بر دهانم گذارده گفت که اینک این لبهایت را لمس کرده است و عصبانیت رفع شده و گناهت کفاره گشته است. اینجا تنها جایی در کتاب مقدسه که یکی از صفات خداوند یعنی قدوسیت اون 3 بار به تکرار اعلام میشه و نشون میده که این صفت خداوند اهمیتی خاص داره. اما علت اهمیت قدوسیت خداوند چیه؟ کلمه قدوس یا مقدس در زبان فارسی و کلمه هالی در زبان انگلیسی به معنی پاک، به دور از گناه و تاریکی، کاملا خاص و متفاوت هست. این مفهوم یکی از مفاهیمیه که توسط ذهن انسانی قابل درک و تجربه نیست و ما هرگز نمیتونیم به کمک افکار یا تخیلات خودمون تصوری از قدوسیت خداوند پیدا کنیم. این معنا فقط زمانی بر انسان آشکار میشه که تونسته باشه مستقیماً با جلال و قدوسیت خداوند مواجه بشه، همونطور که برای اشعیا نبی اتفاق افتاد. اشعیا زمانی که بخشی از جلال و قدوسیت خداوند رو مشاهده میکنه، به ناگاه لبریز از احساس ترس و شرم میشه و این تجربه به کرات برای انسانهای زیادی اتفاق افتاده. گویی در اون زمان در یک آن نهایت ناتوانی و خطاکاری انسان و اوج زیبایی و عظمت خداوند آشکار میشه. جسم و ذهن زمینی تا به مواجه شدن با این حقیقت رو نداره و در معرض فروپاشی و نابودی قرار میگیره. تصور کنید که ما در طول زندگی بیشمار خطا کردیم و بسیار بیراه رفتیم و چهره زشت و منزجر کننده برای خودمون ساختیم. اما دائما تلاش کردیم تا با انکار و دروغ و خودفریبی این چهره زشت حقیقی رو بپوشونیم و نقابی زیبا و موجه بر چهره بزنیم. کنار رفتن ناگهانی این نقاب در یک لحظه و مواجه شدن ما با حقیقت به شدت ناپسند و زشت خودمون آنچنان درد و رنج و ترس عظیمی در ما ایجاد میکنه که به لحاظ روانی تاب تحمل اون رو نداریم. روانشناسان نخبه معاصر در نیم قرن گذشته به خوبی پی به این ویژگی روانی مخرب انسان بردند و این آگاهی رو به دست آوردند که نباید مراجعین خودشون رو به سرعت با حقیقت نهفته در درونشون مواجه کنند، چرا که خطر متلاشی شدن ذهنی و حتی مرگ جسمی اونها رو تهدید میکنه. به همین دلیله که جلسات مشاوره روانشناسی و روانکاوی تا این حد طولانی هستند و بسیار کند پیش میرن، چون روانشناسان متوجه شدند که روند مواجه شدن انسان با حقیقت خودش باید بسیار تدریجی و با احتیاط انجام بشه. اما خداوند در شرایطی بسیار خاص که انسانی تونسته باشه برای لحظاتی کوتاه قدرت روانی مواجهه با حقیقت رو پیدا کنه، بخشی از عظمت خودش رو بر اون شخص آشکار کرده و تمام کسانی که این تجربه رو داشتند اعتراف کردند که عظیم‌ترین و غیر قابل توصیف ترین واقعه زندگی خودشون رو تجربه کردند. شدت فشار ناشی از این تجربه به حدیه که اشخاص در اون لحظه به شکل‌های مختلف فلج میشن، یا توان ایستادن روی پاها رو از دست میدن، یا توان تکلم رو از دست میدن. اشعیا در این لحظه که با حقیقت گناهکار خودش در مقابل حقیقت پاک و زلال خداوند مواجه میشه، همین ترس کشنده و نابود کننده رو تجربه میکنه و میگه وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است، و دستانش رو روی لبانش میگذاره. برای اینکه معنای این حرف اشعیا رو درک کنیم، لازمه که شناخت اندکی از اون داشته باشیم. انسان رو با بررسی قلب اون میشه شناخت. عیسی مسیح میگه انسان با قلب و باطن خودش حرف میزنه. کتاب اشعیا درباره ایمان راسخ و تواضع کامل اون در برابر خداوند با ما صحبت میکنه. اون همچنین مورد احترام حزقیای پادشاه و پادشاهان همتای اون بوده این جایگاه اشعیا در مواقع بحرانی به وضوح دیده میشه. برخی از بزرگترین آثار هنری، موسیقی و شعر از مردانی که رابطه نزدیکی با خدا داشتند سرچشمه میگیرند. اشعیا هم یکی از همین مردان بود. درک اون از زبان عبری به انگلیسی شکسپیر تشبیه شده، چرا که برخی از زیباترین نوشته های کتاب مقدس رو در کتاب اشعیا میخونیم. گرچه کتاب اشعیا بیشتر از 2500 سال قبل نوشته شده، اما هنوز هم مطالعه کامل اون مفیده. در این کتاب خرد و حکمتی رو میبینیم که در جامعه امروز مسیحی ما همچنان کاربرد داره. اشعیا به ظاهر مرد بسیار درونگرا و گوشه‌گیری بوده. ما وقتی برخی از سخنرانان مشهور امروزی رو از نزدیک ملاقات میکنیم، ممکنه گوشه‌گیری و انزوای اونها ما رو متعجب کنه. در مورد اشعیا هم این نکته رو میآموزیم که خدمت اینها برای کشوندن مردم به سمت خدا بوده، نه به سمت خودشون. شهرت و اهمیت اشعیا علی‌رغم کمگویی اون در تأثیر خدماتش به مردم کاملا مشخصه. در این روزهای پایانی تمامی کلمات ما باید برای پادشاهی خداوند باشد. از زندگی اشعیا یاد می‌گیریم که اگر خداوند بخشی از برنامه خودش رو از طریق ما محقق می‌کنه، نباید مغرور بشیم و باید فقط اون رو جلال بدیم، نه خودمون رو و نه هیچ انسان دیگری رو. علاوه بر این، یکی از ویژگی‌های مأموریت نبوتی اشعیا نزدیکی اون با دیگر مردان خداشناس مانند میکا و حزقیای پادشاه بود. تنها بودن در این مسیر میتونه ما رو آسیب پذیر کنه، اما وقتی از طریق روح القدس خداوند به دیگر اعضای کلیسای مسیح از طریق معاشرت و دعا متصل میشیم، خدمات ما با توجه به حمایتی که از دیگران دریافت میکنیم مؤثرتر خواهند شد. با این توضیحات متوجه میشیم که اشعیا مردی پرهیزکار بود، اما اون هم با این درجه از خلوص و پرهیزگاری وقتی با قدوسیت خداوند مواجه میشه، در یک آن بر گناهانی که از طریق کلام و گفتار خودش مرتکب شده اشراف پیدا میکنه و از همین آگاهی دچار ترسی کوبنده و ویرانگر میشه. تصور کنید که این ترس آنچنان عظیم بوده که برای از بین بردن اون و نجات اشعیا از نابودی، یکی از سرافین مأمور میشه که زغالی گداخته رو بر لبان اشعیا بگذاره تا اشعیا بعد از تجربه این درد جسمانی غیر قابل تحمل بتونه خودش رو ببخشه. اگر بخوایم به طور سطحی و با حالتی دفاعی این ماجرا رو بخونیم، برامون قابل باور نخواهد بود و ذهنمون سریعا این پیام رو بهمون میده که با یک ماجرای تخیلی و غیر واقعی مواجه هستیم. اما هرچقدر که دانش ما در مورد پیچیدگی روان انسان بیشتر میشه، توان درک بهتری رو از این اتفاقات پیدا میکنیم. و اما در کنار قدوسیت خداوند، نکته بسیار جالب و جذابی در کتاب مقدس وجود داره. تمام کسانی که کتاب مقدس رو میخونن با این حقیقت مواجه میشن که از خداوند دو تصویر متفاوت در دو کتاب عهد عتیق و عهد جدید ارائه داده شده. خداوند در عهد عتیق بسیار خشمگین و سختگیره و برای گناهکاران و خطاکاران مجازات‌های ویرانگری اعمال می‌کنه. اما در عهد جدید خداوند سرشار از محبت و بخششه تا جایی که فرزند خودش رو برای پاک کردن گناهان ما قربانی میکنه. خیلی از ما در همون نگاه ابتدایی که به کتاب مقدس میندازیم، احساس میکنیم این خدای محبت و بخشش برامون جذابیت بیشتری داره نسبت به اون خدای خشمگین و تنبیه کننده. در ادامه بحث قدوسیت خداوند در هفته آینده قصد داریم این مبحث مهم رو با هم بیشتر بشکافیم و به درک بیشتری از اون برسیم که قطعاً برامون بسیار جذاب و آگاهی بخش خواهد بود. در اینجا ازتون دعوت میکنم با هم به یک سرود زیبای پرستشی به زبان عبری گوش بدیم. اما قبل از گوش کردن به این سرود لازمه که توضیحاتی رو خدمتتون عرض کنم. در هیکل سلیمان یا معبد سلیمان یا هیکل مقدس یا بیت همیقداش هاریشون به معنی نخستین سرای مقدس یا بیت المقدس اول، اینطور مرسوم بوده که وقتی کاهن معبد شما یا دعا رو میخونده، کسانی که در اونجا حضور داشتند و به این شما گوش میکردند، این عبارت رو تکرار میکردند. باروخ شم که ود ملخ توله ولم وعد، که ترجمه فارسیش اینه که نام خداوند پادشاه گرامی باد تا ابدالآباد. سرود پرستشی که همکنون بهش گوش میدیم با تکرار همین عبارت ساخته شده.
باروشم که بر ملخوت لئولام باهد، 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 باروشم، باروشم. Baruch Hashem Le'olam Ba'ed Baruch Hashem Kevod Malchuto 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 Le'olam Ba'ed Baruch Hashem Baruch Hashem Baruch Hashem Le'olam ba'ed, Baruch Hashem kevod malchuto le'olam ba'ed, Baruch Hashem kevod malchuto le'olam ba'ed.
در این قسمت برنامه یادی می‌کنیم از یکی از خادمان خداوند عیسی مسیح و یکی از هموطنان مسیحی محبوب ما به نام آرسن میناسیان. شاید خیلی از ما ندونیم که اولین داروخانه شبانه روزی ایران در شهر رشت راه اندازی شد. مبتکر تأسیس این داروخانه یکی از ارامنه گیلان به نام آرسن میناسیان بود و داروخونش کارون نام داشت. ماجرا برمیگرده به سالهای جنگ دوم جهانی، سالهایی که بیماری تیفوس در رشت بیداد میکرد و آرسن میناسیان که داروساز تجربی بود به ابتکار خودش در همین داروخونه برای مردم شهر دارو میساخت و با تیفوس میجنگید. تا قبل از جنگ دوم جهانی از کارخونه داروسازی بایر آلمان دارو به ایران وارد می شد اما با شروع جنگ و مخصوصاً از وقتی که ارتش متفقین به ایران اومد و مناسبات ایران و آلمان تیره شد، داروهای بایر هم به ایران صادر نشد و در رشت آرسن میناسیان به ابتکار خودش شروع به تولید داروهای جانشین کرد. گفته شده آرسن هیچ بیمار و بیمارداری رو از مقابل داروخونش بی اینکه نسخه مجانی و یا با پول اندکی براش بپیچه رد نمی کرد. آرسن میناسیان معروف به موسی آرسن یا مسیح گیلان، زاده 1285 خورشیدی در رشت و در گذشته 14 فروردین 1356 در رشت، از ارمنی‌های گیلان و نیکوکاران به نام ایرانی ارمنی تبار بود. آرسن تحصیلاتش رو در مدرسه ارمنی‌های انوشیروان آغاز کرد و در همون مدرسه به پایان رسوند. در دوران تحصیل علاقه شدید به شیمی پیدا کرد و در همین راستا بعد از اخذ دیپلم به قزوین رفت و در داروخونه‌ای مشغول به کار شد. در همونجا با دختر داروخونه دار آشنا شد و باهاش ازدواج کرد. بعد از چند سال دوباره به رشت برگشت و به ساختن دارو در این شهر مشغول شد. آرسن میناسیان که یک داروساز تجربی بود، آغاز به ساختن داروهای تخصصی کرد و داروها رو به داروخونه ها میفروخت و از این راه داروخونه داران رشت پول هنگفتی به جیب می زدند. آرسن که دید از زحمات اون عده‌ای سوجو به پول رسیدند، خودش تصمیم گرفت داروخونه‌ای تأسیس کنه. فصل‌هایی که بارش شدید برف و بارون آب رودخانه‌های رشت رو زیاد می‌کرد، بالا اومدن آب رودخونه و رسوخ اون به خونه‌های مردم آرسن رو بی‌قرار می‌کرد. اون داروخونه رو به همکارش می‌سپرد و خودش شتابان به کمک همشهری‌هاش می‌رفت. همینطور وزیدن باد گرم در پاییز هر ساله با آتش سوزی همراه بود، چه در جنگل‌های گیلان و چه در شهرها. با توجه به اینکه خونه‌های اون زمان مردم بیشتر از چوب بود و همه ساله خساراتی به مردم وارد می‌شد، آرسن در اینجا هم مثل یک مرد آتش نشان جانش رو به خطر می‌انداخت و به اطفاء حریق می‌پرداخت. آرسن فقط یک داروساز یا یک داروخونه دار نبود. اون امین مردم شده بود. به عیادت بیماران می رفت، در دادگستری ضمانت می کرد و در این راستا مردم نیکوکار نزد اون پول، طلا و مواد غذایی می سپردند تا به دست فقرا برسونه. آرسن نخستین داروخونه شبانه روزی ایران رو افتتاح کرد. هدفش از افتتاح داروخونه کارون این بود که دست واسطه ها رو کوتاه کنه و میخواست داروها رو به همون قیمت که براش تموم میشد به دست مردم برسونه. با شروع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، بیکاری و گرانی گریبان مردم رو گرفته بود و این امر سبب شد تا بسیاری از بیماران توان خرید دارو رو از دست بدن، ولی آرسن دارو رو مجانی در اختیارشون میذاشت. آرسن مردی بود نیکوکار، پاک و امین مردم. هر کس که در رشت سراغ یک مسلمان واقعی رو می گرفت، به اون آدرس موسی آرسن رو می دادند. شبانه به تهران می رفت، مواد اولیه داروها رو تهیه می کرد، به رشت بر می گشت و تا پاسی از شب در داروخونه مشغول ساختن دارو می شد و همین شب بیداری ها اون رو به این فکر انداخت تا داروخونه رو شبها هم باز نگه داره و از این طریق اولین داروخونه شبانه روزی گیلان و ایران دایر شد. داروخونه های دیگر دچار مشکل شدند. از طرفی آرسن داروهای تخصصیش رو برای فروش در اختیارشون نمیذاشت و از طرف دیگه مردم برای تهیه هر نوع داروی سراغ موسیو میرفتند و همین ضربات برای رقیبان آرسن کافی بود تا برای مقابله با اون وارد جنگ روانی بشن. شایعه کردند که داروهای آرسن فاسده یا اون ارمنیه و یک مسلمان برای تهیه دارو باید پیش داروساز مسلمون بره. ولی با تمام این وجود مردم می دیدند که با مصرف داروهای آرسن حالشون رو به بهبودی میره، پس اعتنایی به شایعات نمی کردند. رقبا که دیدند از این طریق نمی تونن صدی بر سر راه این مرد نیکوکار بشن، از اون به فرمانداری و شهربانی شکایت کردند که آرسن با پایین نگه داشتن قیمت دارو یا به روایتی فروش دارو بدون سود یا حتی با ضرر خلاف امور صنفی رفتار میکنه و این باعث ورشکستگی سایر داروخونه ها میشه. با احضار موسیو به شهربانی برای رسیدگی به شکایات علیه اون، شاکیان هم جمع میشدند، ولی اونها به محض دیدن آرسن با اون نگاه مهربونش و با اون ساده پوشی و فروتنی که داشت دست از شکایت خودشون بر می داشتند. حاشیه سازی علیه اون همچنان ادامه داشت. شنیده می شد که میگن آرسن برای وکیل شدن جلب اعتماد می کنه. اون آدمی ظاهر سازه و این شگرد اونه که در دل مردم خودش رو جا داده. آرسن به خاطر تهیه دارو و فشارهایی که ضعف مالی بر اون وارد کرده بود مغروز بود. طلبکاران اون رو مدام تحت فشار قرار می دادند و طلبشون رو می خواستند. یکی از مشتریهای داروخونه که برای مادر پیرش از آرسن دارو می گرفت، سرنوشت مادرش رو که ناتوان بود و احتیاج به مراقبت شبانه روزی داشت، تعریف کرد. و آرسن که تشنه خدمت به مردم بود، با شنیدن صحبتهای اون مرد به فکر تأسیس خانه سالمندان افتاد. آرسن رئیس هیئت ارمنی‌های رشت و یکی از اعضای انجمن شهر هم بود و می‌خواستند اون رو به عنوان شهردار رشت انتخاب کنند که خودش قبول نکرد. با اعتباری که به دست آورده بود و با کمک مردم خیر زمینی در اختیارش گذاشتند و اولین کلنگ خانه سالمندان و معلولین ایران زده شد. با تأسیس خانه سالمندان و معلولین آرسن بیشتر وقتش رو در اونجا صرف خدمت به مردم می کرد. داروخونه رو واگذار کرده بود و از 5000 تومانی که بابت داروخونه می گرفت 2000 تومان رو به همسرش می داد و بقیه رو صرف خانه سالمندان می کرد. بیماری اون رو رنج می داد ولی به کسی از بیماریش نگفت. نارسایی اکسیژن بدنش رو ضعیف کرده بود و علتش تنگی نفسی بود که دوچارش شده بود. غروب 14 فروردین سال 1356 که ماننده روزهای دیگه در آسایشگاه مشغول به کار بود، پرستاران متوجه وضعیت غیرعادی آرسن شدند. اون به سختی نفس میکشید، چهرش کبود شده بود. دکتری که در بخش بود رو صدا کردند. پزشکی که در اتاق بود کاری از دستش بر نیومد. ساعت 10 شب بود که آرسن درگذشت. خبر از دست رفتن آرسن در تمام شهر پیچید. کسی نبود که از شنیدن این خبر متأثر و ناراحت نشه. اون روز شهر چهره عادیش رو از دست داده بود. مردم دست دست از میدان شهرداری به طرف مدرسه ارمنی ها در خیابون سعدی می رفتند. عده زیادی هم به سلیمان داراب رفته بودند تا پیکر بیجان این ارمنی مهربان رو تا آرامگاه ابدیش همراهی کنند. در نیمه های راه مردم تابوت رو از ماشین بیرون آوردند و روی شونه هاشون حمل کردند. مغازه‌داران مسیر با دیدن این صحنه کسب و کار خودشون رو رها می کردند و به انبوه سوگواران می پیوستند. شهر به حالت نیمه تعطیل در اومده بود و آرسن در مدرسه آهوردانیان رشت همون جایی که تحصیل کرده بود به خاک سپرده شد. تمام نور و عشق و رحمتی که بر زندگی ما انسانها میباره از طرف خداوند میاد و خداوند هر از چند گاهی درهایی رو و روزنه هایی رو برای ورود نور خودش به این جهان انتخاب میکنه که آرسن میناسیان یکی از این روزنه ها بود.
بهاری ای روح القدس به ما
همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، هفته آینده در مورد مباحث قدوسیت خداوند، محبت خداوند و عدالت خداوند صحبت خواهیم کرد و ارتباط بین این مفاهیم رو تا جایی که در توانمون باشه کشف خواهیم کرد. به عنوان مقدمه‌ای بر این بحث مهم، جا داره که امروز و در بخش پایانی برنامه‌مون به موعظه ارزشمند اسقف های کوفسپیان مهر گوش بدیم با عنوان خداوند محبت است، که این موعظه ما رو برای درک بهتر مباحث هفته آینده آماده میکنه.
در رساله اول یوحنا باب 4 و آیه 16 یک قسمت 3 هست، ولی در این حال که 3 است، یکی از قسمت‌های مهم کتاب مقدسه. میگوید خدا محبت است. خدا محبت است. تازگی ها که تقریبا 2-3 ما عده زیادی از برادران و خواهران کلیسا را بسیج کرده بودیم و در اردوگاه دولناو در کمپ مریوان بین آواره های عراقی خدمت می کردن، من متوجه یک سر جالبی شدم و اون سر این بود که همه جوانهایی یا افرادی که به اونجا می رفتن و برمی گشتن احیا شده و تر و تازه و قوی بودن. و من فکر می کردم این چه سریه؟ بعضی جوانها می دیدم که در کمال قدرت به اونجا نمی رن، یه مقداری روحن ضعیف هستن، ولی وقتی می رن و برمی گردن قوی می شن. در حالی که اونجا کلیسایی نداریم، زیر آفتاب سوزان هستن و کار میکنن و کار سختی میکنن. مجله سروش در شماره اخیر خودش یک پاراگرافی راجع به فعالیت جوانان کلیسای ما در اردوگاه دولناو نوشته بود و نوشته بود که چطور مسیحیان کلیسای جماعت ربانی اعضای این کلیسا در اون کمپ زیر اون آفتاب سوزان روزی 8,000 نفر از کردها را غذای گرم میدن. و خوب یادمه که روز آخر که به همراه برادر یوسف و گروه اعزامی اونجا بودیم که قرار بود اردوگاه رو تعطیل کنیم، عده‌ای از ریش سفیدای قوم کرد اومدن و همه میخواستن ملاقات کنن، و بعد چون فرصت کم بود برای ملاقات اونها نامه‌ای نوشتن و هنوز ما اون نامه‌شون رو داریم. به نظر من نامه اونها بزرگترین جایزه و هدیه ای است که نصیب ما شد بعد از 3 خدمت در این اردوگاه. در این نامه 2 البته با زبان کردی نوشته بودن، ولی 1 با زبان فارسی شکسته بسته نوشته بود که برادران مسیحی ایماندار، از شما چقدر تشکر میکنم که به ما پناهنده های کرد عراقی رسیدگی کردید و تنها اردوگاهی که در سراسر ایران غذای گرم به پناهنده ها دادید شما بودید. ما این محبت های شما را فراموش نمیکنیم. و در آخر نوشته بودن که اگر خطایی از ما سر زده ما رو ببخشید. این بزرگترین جایزه ما بود و همین رو هم می‌خواستیم، چون هدف ما تبلیغات و انتظارات و پخش از رادیو تلویزیون و غیره نبود و الا خیلی به آسانی می‌شد خبر کرد و اطلاع داد و این کارو کرد. ما همون کاری رو بکنیم که مسیح فرمود اگه دست راستت می‌کنه چپ نفهمه، و محبت شما در خفا باشه. ولی این سر عظیم که چه چیزی باعث شده بود که افرادی که اونجا میرن و خدمت میکنن و محبت میکنن با قدرت بیشتری برمیگردن، این مسئله فکر منو گرفت و باعث شد که این موعظه آماده بشه. خدا محبت است. و من دیدم اگر ما شریک طبیعت الهی بشیم، یعنی پر از خدا بشیم، یعنی پر از محبت بشیم، اون موقع ما رشد میکنیم. و دقت کردم برادران و خواهرانی که به این اردوگاه ها میرفتن، شاید یکی از ضعفاشون این بود که دائما از خدا میگرفتن، میگفتن خداوند اینو بده اونو بده، احتیاجات ما رو رفع کن. محبت رو از خدا میگرفتن، ولی وقتی رفتن به اردوگاه محبت رو پس دادن به کسانی که لایق محبت بودن، و این باعث شد که رشد کنند. این باعث شد که طبیعت الهی را با دیگران در میان بگذارند و باعث شد که بفهمند که اونها میتونن منشأ برکات بشن، همینجور که خدا به ما برکت و روزی میرسونه، این عزیزان هم میتونن روزی رسان برای عده دیگری باشن. خدا محبت است. و خوب دقت کنید که نمیگه خدا محبت دارد یا خدا محبت میکند، بلکه میگه خدا محبت هست. در هیچ کتابی من این جمله رو نخوندم. همه انبیای قبل از عیسی مسیح آمدند و گفتند که خدا محبت دارد، خدا محبت میکند، خدا رحمت دارد، خدا کریم هست. فقط در مورد مسیح و در مورد کلام خداست در انجیل مقدس که میخوانیم خدا محبت هست. یعنی خدا از محبت ساخته شده، نه اینکه سعی میکنه محبت بکنه. اصلا خودش محبت هست و هرچی از او صادر میشه جنبه ها و اشعه و شعاهای محبت هست. کلام خدا در مورد خواص محبت خدا به سه نکته اشاره میکنه. اولین نکته اینه که محبت خدا محبتی است عظیم. در افسوسیان باب 2 آیه 4 اینطور میخوانیم. باب 2 آیه 4 میگوید: لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافتیم. خدا از اون محبت عظیم خود که نسبت به ما نمود، این باعث شد ما را هم که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده بکنند. محبت عظیم خداوند. یوحنا 3:16 بهترین دلیل و مدرک محبت خداست، چون در یوحنا باب 3 آیه 16 که میگوید خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در این آیه ما طول و عرض و ارتفاع و وسعت و عمق محبت خدا را میبینیم که چقدر وسیع است. و بعد محبت خدا اونقدر عظیم است که خدا تجسم را پیشه گرفت، مجسم شد. اگر من همش راجع به شخصی صحبت کنم، یک شخص فضایی که شما را ندیدید، و بگم اینطور محبت کرد اونطور کرد، بالاخره مغز انسان نمیتونه کاملا درک کنه تا نبینه. ولی وقتی که شما اون کسی را که من ازش تعریف میکنم، اون یهوه رو ببینید که حالا به شکل انسانی در اومده و این محبت الهی رو، اون که میگه خدا محبت هست، اون رو داره ظاهر میکنه، اون موقع مشکل حل میشه. اون موقع میتونیم بگیم ما خدا رو دیدیم، ما محبت رو دیدیم، ما نور رو دیدیم. و نیازی نیست که در وصف او صحبت کنید، ما خودش رو دیدیم. و به همین دلیل آفتاب عدالت و نور آفتاب عدالت عیسی مسیح طلوع کرد، خورشید در آسمان و نور او عیسی مسیح بر ما تابید، به ما نور داد، به ما گرمی داد، به ما حرارت داد و ما او را چشیدیم.
Thank you.
دوستان و همراهان عزیز، در اینجا به پایان قسمت چهارم برنامه رادیوی آوای مهر میرسیم. باز هم افتخاری بزرگ نصیب ما شد که شما رو همراه خودمون داشته باشیم. مهر و بخشش خداوند هر لحظه و همه جا یاور و نگهدارتون باشه. تا ملاقاتی دیگر، در نام خداوند عیسی مسیح.
Его слышат, силе Его слов, великий Бог Израиля.